بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم، أرواحنا له الفداء. عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: قيمة كل امرئ ما يعلمه. در روز گذشته چند روایت عرض کردم که طبق این روایات معیار ارزش انسان علم اوست، چنان که قبل از اون روز یک شنبه روایتی رو نقل کردم که دلالت داشت معیار ارزش اهل ایمان اخلاص اونهاست. حالا چند تا روایت دیگه در این زمینه میخونم و بعد توضیح میدم. این روایتی که امروز خوندم خیلی روشن بیان میکند که ارزش هر انسان اون چیزی است که میداند. قیمت و کل امرئن ما یعلمه، که شبیه همین روایت است، جمله ای که سید رضی در نهج البلاغه آورده از مولا: قیمت و کل امرئن ما یحسن. این که الان اینجا ما یحسنو هم میتونه باشه، ما یحسن هم درسته. خدمتون عرض کنم که شبیه این بازی یک روایت دیگه دارد که میفرماید: الا لا یستحیین من لا یعلم ان یتعلم. شرم نکند کسی که چیزی را نمیداند از تعلم آن. فإن قيمة كل امرئ ما يعلم، ارزش هر انسانی به دانسته اوست. باز شبیه همین روایت، روایت دیگری است، می‌فرماید: الناس ابناء ما يحسنون. انسان‌ها فرزندان آن چیزی است که می‌دانند. و قدر كل امرئ ما يحسن، ان میزان هر انسانی، میزان ارزش هر انسانی اون چیزی است که میداند. فتکلموا فی العلم تبین اقدارکم. وقتی که شما مسائل علمی رو مطرح میکنید میزان ارزش شما معلوم میشه. حالا همه این روایاتی که امروز و دیروز خوندیم در یک معنا دلالت دارند. حاصل این روایات این است که میزان این ارزش انسان دانسته های اوست. حالا میتونید بگید که این روایات ریشه در چه آیه ای داره؟ احسن، بله، درست، درسته. قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. این روایات در واقع همه شرح این آیه هستن، ریشه در این آیه دارن. حالا چیزی که هست، سوال اصلی اینجاست که انشاءالله جوابش رو در جلسه بعد عرض میکنم. این علمی که میفرماید هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کدام علمه؟ بله، پس بگید. خب اگر علم خداشناسی باشه، حالا کسی اگر خدا رو شناخت و عامل به علمش نبود، خب همون، اگر بله، خب یعنی علم توأم با عمل، یعنی علم بی عمل رو شامل نمیشه. بله، یعنی آها که نمیگه عمل، که اینجا تو روایت تو آیه که عمل نداره، هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، هیچ ها احسنت ها. این نکته مهمی هست که اگر ما بخوایم این آیه رو معنا کنیم باید همه آیه رو معنا کنیم. این آیه این جمله و معمولا که معنا میکنن این آیه رو یه همین جمله شو میگیرن، بقیه آیه رو کاری ندارن. حالا بقیه آیه به زمینه آیه به زمینه این زید آیه چجور میشه و این علم چجور علمی هست، آیا اصولا علم از عمل جدا هست یا نیست، این خودش یه مبحث مهمی هست که اصلا علم حقیقی نمی شود از عمل جدا باشد. این نکته مهمی هستش که انشاءالله توضیح خواهم داد. صلوات خط بفرمایید. صحبت در مسئله وجوب نماز جمعه و مشروعیت یا عدم مشروعیت آن در بحث مرحوم ملا احمد نراقی بود. ایشون استدلال کردن، اولین استدلالی رو که گفتن بر وجوب شده آیه نهم از سوره جمعه بود. چون دو تا حرف داشتن، یک حرفشون این است که فسعوا الی ذکر الله که استدلال شده به این جمله فسعوا به وجوب نماز جمعه، ایشون فرمودن این ذکر الله ما مخصصی نداریم، این عام است، ذکر عام است، دلیلی بر تخصیص ذکر به نماز جمعه نداریم مگر سه تا قرینه. برای چی؟ برای تخصیص. این سه تا قرینه رو دیروز ما بیان کردیم، گفتن یکی اتفاق مفسرین هست، یکی اشعار روایت علل هست، یکی مضمون آیه است. ایشون هیچ کدوم رو قبول نکردن، گفتن که اتفاقی وجود نداره، برفرض اتفاقم وجود داشته باشه ارزشی نداره، چون اکثر متفقین اهل سنت هستن، علاوه بر اینکه اصلا اتفاقی نیست. ثانیاً روایت علل اشعار نداره، بلکه روایت کافی اشعار برخلاف این معنا داره. ثالثاً مضمون آیه هم دلیلی نیست بر اینکه نماز جمعه چیه؟ واجبه. حالا در بحث امروزشون میفرماید سلمنا. فرض میکنیم که ما قبول کردیم که این ذکر چیه؟ نماز جمعه است. عبارتشون اینه، میفرماید که سلمنا ان المراد به ذکر صلاة الجمعه. مقصود این که فسعوا الی ذکر الله یعنی چی؟ یعنی بشتابید به نماز جمعه. ولیکن لا تدل الآیه علی وجوبها. بر فرض هم ما قبول کنیم که اینجا ذکر نماز جمعه است، باز هم آیه دلالت بر وجوب نماز جمعه نداره. چرا؟ می‌فرماید اگر بخواد دلالت بر وجوب بکند باید ثابت کنیم ترجیح یک مجاز را در این آیه بر مجاز دیگر، الا بعد از ثبوت ترجیح تجوز فی مادت فسعوا علی تجوز فی الهیئه. اینجا یکی از این دو مجاز را ما باید مرتکب بشیم در این آیه، یا در هیئت فسعوا باید تصرف کنیم یا در ماده فسعوا. می فرماید که ضرورت عدم وجوب سعی الذی هو السیر به تعجیل. چرا ما باید یکی از این دو مجاز رو مرتکب بشیم؟ میفرماید چون چیه؟ چون ما از خارج میدانیم که بر فرضم نماز جمعه واجب باشه، واجب خود نماز واجبه، عجله کردنش که واجب نیستش. شما بالاخره اگر اونایی هم که میگن نماز جمعه واجبه این نیست، میگن خب نماز جمعه واسه برسی، اما اینکه با عجله برید و تند برید و جدی برید، اینش که چی؟ این دیگه مستحبه، اینش که قطعا مستحبه. بنابراین ما دو تا مجاز اینجا داریم. برای اینکه این دو تا مجاز بهتر معلوم بشه، اینجوری من روی تخت منعکس میکنم که بهتر ببینید عبارت. چون میگه فس او الا ذکر الله. این ذکر الله رو قبول کردیم، ایشون قبول کرد بالاخره چیه؟ نماز جمعه. ولی میفهمید این فس او یه ماده داره، مادهش چیه؟ سعیه. یه هیئت داره، چیه؟ هیئتش امره. ما باید یا بگیم این امر دلالت بر وجوب ندارد، یا اینجوری واسه بگیم، یا باید بگیم سعی به معنای چیه؟ رفتن است، نه عجله کردن. توجه کردید؟ اگر ما گفتیم امر دلالت بر وجوب ندارد، اینجا خیلی خوب، شما اینجا میگید که مستحب است عجله در نماز جمعه. اینجا اینجوری میشه، مستحب است تعجیل در چی؟ در رفتن به نماز جمعه. اینجا تجوز در چی شده؟ هیئت. این تجوز در هیئت. اگر گفتیم که واجب است رفتن به نماز جمعه، اینجا مجاز در کجا شده؟ در سعی. ماده اینجا، چون سعی که به معنی چی بود؟ سعی به معنی با عجله رفتنه. اگر سعی رو به معنای رفتن معنا کردیم، باید در چی؟ سعی رو در مجازن در رفتن به کار بردیم. ما یکی از این دوتا مجاز رو باز به کار ببریم. ما دلیلی نداریم که بگیم که این مجاز مهمتر از اینه، چون دوتا احتمال هست. بنابراین اذا جاء الاحتمال چیه؟ بطل الاستدلال. ما نمیدونیم بر فرض این که بگیم فسعوا الی ذکر الله، فسعوا آیا امر یا یکی از این دو تا مجاز رو باید مرتکب بشیم. بنابراین هیچ آیه دلالتی بر این ندارد که حالا این مجاز رو مرتکب بشیم یا این مجاز رو مرتکب بشیم. بنابراین نتیجتا ایشون نمیخواد بپذیرد که چی؟ نمیخواد بپذیرد که آیه دلالت داره. اولا میفرمند که اولا این آیه ذکر مطلق ذکر است، نه نماز جمعه. برفرض سلمنا که نماز جمعه باشد، دو تا احتمال هست، یکی از این دو مجاز رو باید مرتکب بشیم. و چون قرینه ای نداریم برای این که کدام مجاز رو مرتکب بشیم، نتیجهش این میشود که ما دلیل آیه دلالتی بر وجوب نداره. ولی سعی رو گفتیم که معنا کردیم دیروز اگه تشویق داشتید، سعی رو میگن یعنی تند رفتن کمتر از دویدن و بل دون العدل، یعنی تند رفتن نه دویدن نباشه، ولی کن مشی هم نباشه، از بالاتر از مشی، بالاتر از رفتن یا کمتر از دویدن. نه دیگه، سعی رو معنا کردیم، لغتش معنا کردیم، از سعی لغتا اینه که در روایت هم آمد که الانکفات. انکفات هم یعنی چی؟ گفتش معنا کردن که یعنی تند رفتن، تند بعد میان رفتن در تند رفتن معتدل اینجوری. به هر حال ایشون میفرمایند که ما نمیتوانیم از این آیه وجوب نماز جمعه رو استفاده کنیم. حالا سوالی که اینجا ما میخوایم این همه حرف ملا احمد نراقی همین بود که عرض کردیم در کتاب مستند. اگه میخواید کتاب مستند هم میبینید جلد 6 صفحه 11. خب حالا سوال این است که چه نقدی میشود به این فرمایش آقای نراقی داشت تا برسیم به فرمایشات آقای بروجردی و دیگران. این فرمایش آقای بروجردی چیزی آقای نراقی چیزی به ذهن مبارک رو نمیرسه؟ کلن البته عرف متشرعه که از این چیز نمیفهمن، متشرعه یعنی آدم عادی، آدم عادی، افراد عادی که از این آیه چیز نمیفهمن. اونایی که هم فهمیدن اکثریت فقها بودن و مفسرین بودن، اکثر فقها و مفسرین همین رو فهمیدن. ولی کن این که بگیم که متشرعه، نه متشرعه یعنی مردم عادی. یه خورده دارید نزدیک میشید به جواب، به یک جواب یه خورده نزدیک شید. یه عرضی که میتونیم به خدمت آقای نراقی داشته باشیم این است که شما سیاق آیات رو ببینید. شما چرا سیاق آیات نمیتونید؟ اصلا سه تا آیه چرا ذر البیع رو میگید؟ اصلا بقیهش هم بخونید. و ذر البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاه فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. و اذا اینو و اذا راوا تجاره او لهوا انفضوا الیها و ترکوک قائما. این داره چی میگه؟ میگه که وقتی که تجارت بی دارن نماز جمعه میخونن، جایی هم تجارت بی هستش، اینا چیکار میکنن؟ اینا میرن تو رو ول میکنن. تو رو اینجا تو داری ایستادی داری خطبه نماز جمعه میخونی، اینا ول میکنن نماز جمعه رو، ول میکنن میرن دنبال چی؟ دنبال تجارت بی. قل ما عند الله خیر من اللهو و من التجاره والله خیر الرازقین. بگو که اون چه نزد خداست این نماز خوندن این بهتره. این ترکوک قائما، ترکوک قائما پیغمبر رو ایستاده ول میکنن، در ایستاده خطبه نماز جمعه است که پیغمبر داره ایستاده است، نماز جمعه داره میخونه، اینا ول میکنن میرن چیه؟ ول میکنن میرن دنبال خرید و فروش. بنابراین سیاق آیه رو که اگر ما در نظر، ایشون هیچ توجهی به این چیز نکردن یا نخواستن، نه نخواستن که نمیتونیم بگیم مقامشون بالاتره، ولی که سیاق آیه رو که ما ببینیم همون چیزیه که اکثریت مفسرین و اکثریت فقها فهمیدن. این ذکر الله حتما، این که میگه که ما دلیلی نداریم برای این، چرا دلیل داریم؟ این میفرماد ما دلیلی نداریم برای اینکه این ذکر است اینه یا اونه. اون چرا ما در سیاق آیه، سیاق آیه میگوید اینجا ذکر الله، اینجا ذکر یعنی نماز جمعه. سیاق آیه رو کسی از در نظر بگیره، مسئله ذر البیع، مسئله چی، اینا همش دین نماز صبح، به قول شما نماز صبح که وقت نماز صبح که نمیان خرید و فروش بکنن که. اینا همش دلالت بر این دارد که اینجا سوره جمعه است و این آیه هم آیه است که مربوط به نماز جمعه است. ذکر الله این داره به نماز، به این نماز میگه چیه؟ میگه بیاید سراغ ذکر خدا و چی رو ول کنید. اینها چه جور آدمایی هستن که تو داری نماز جمعه میخونی، اینا دارن میرن نماز جمعه رو ول میکنن میرن سراغ کارهای دیگه. این یه نکته. نکته دیگه روایاتی که در شأن نزول هست. ایشون اومدن یه روایت علل دست و پا شکسته ای که هیچ به حالا به قول ایشون اشعاری نداره، این روایت اومدن نقل کردن، اصلا نرفتن سراغ چی؟ ببینید که بالاخره این آیات کی نازل، آیات شأن نزولی دارن. که اگر اون شأن نزول رو در کنار اون قرار بدیم مضمون آیات روشن میشه. ما اینجا بیایم شأن نزول این آیات رو ببینیم. توجه می‌فرمایید؟ شأن نزول این آیات قابل توجهه که این آیات رو شیعه و سنی، برای اینکه شیعه رو شأن نزول این آیات رو ببینید، در شیعه تفسیر نورالثقلین رو ملاحظه کنید که اونجا روایات زیاد داره. البته بعضی از روایات تفسیر نورالثقلین همون روایاتی است که تفسیر میکنن ذکر الله رو به ائمه، به حجج، که اون در واقع تأویل هست، تفسیر نیست، اینها باطن آیه است. در فرض این روایت صادر شده باشه از معصوم، باطن آیه است، با اونا کار نداریم. و بله 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 نماز جمعه واجب شده بوده، پیغمبر قبلا واجب، قبلا نماز جمعه میخونده. حالا میگیم بله بله قبلا بوده، اصلا قبل حال میگیم در صحبت، در صحبت آنه میگیم اصلا نماز جمعه این آیه برای ایجاب نماز جمعه نیست، نماز جمعه قبل از این هم واجب بوده. اینو عرض میکنیم. ببینید این روایت، این تفسیر نورالثقلین، این چاپ‌های جدیدش که 7 جلدی هست یا 8 جلدی هست، جلد 7، ایشون میگه که قال جابر بن عبدالله در زیر این آیه و ازاره و تجارتن اولهن و نفذو اقبل ایرون و نحنون و سلیم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، یه کاروانی آمد، ما هم داشتیم نماز، جابر بن عبدالله میگه ما داشتیم نماز میخوندیم، فنفض و ناس الیها، پیغمبر داشت نماز جمعه میخون تا صدای این اومد، یه کاروانی که چیز آوردن، جنس آوردن دم جلوی مسجد النبی، همه در رفتن، پیغمبر داشت خطبه میخون، همه ول کردن نماز جمعه پیغمبر، رفتن ببینن بیرون چه خبره. فما بقی غیر 12، غیر از 12 نفر هیچی با پیغمبر نمون و انا فیهم، منم موندم غیر از 12 نفر که پشت سر نماز پیغمبر مون. و فنزلت الآیه، آیه نازل شد و ازاره و تجارتن او لحبن انفضو الیها، اینجا آمد. باز در و قال الحسن و ابو مالک اصاب اهل المدینه جوع و غلاء و سعرن فقدم دهیت و خلیفه به تجاره من زیت من الشام، گرانی بود، آقای دهیه کلبی یه چیزی از شام، کاروان تجارتیش از شام رسید و نبی یخطب یوم الجمعه، پیغمبرم مشغول خطبه خواندن بود جمعه، فلم ما رأوه قاموا الیه بالبقی، وقتی اینو دیدن رفتن سراغ او در بقی، چون بقی هم نزدیک مسجد النبی، الان هم که نبخونی نزدیک مسجد النبی، اون نزدیک بقی بود، اینا دیگه ترسیدن که خلاصه دیگران بیان و جنس ها تموم بشه دیگه، چون جنس ها تموم بشه اینا گفتن خب حالا نماز جمعه رو میشه بعدنم خوند، حالا از اساسی نمیشه نماز جمعه وقتش مزیقه، ول کردن پیغمبر، اومدن جنس هاشون رو بخرن بعد برن سراغ پیغمبر. چرا دیگه؟ نه میگه که الان اینجا پیغمبر داره نماز میخونه دیگه، وقتی و وقتی دیگه بود که نه شما نمیشد. فلم یبقی مع النبی الا رهتون، جز پیغمبر یه تعداد کمی مون همراه پیغمبر. فنزلت الآیه، بعد میفرماید فقال صلی الله علیه و سلم والذی نفسی بیده لو انه تتابعتم حتی لا یبقى احد منکم، اگه همتون میرفتید این 12 نفر هم باقی نمون، رسال بکم به کمال بادی نادا نارا، خلاصه بلا نازل میشد برای شما، آتش میشد. بعد باز در قوال لعالی هم باز نقل میکنه از مقاتل ابن سلیمان، یه همچین مضمونی رو نقل میکنه، چه از اینجا اضافه میکنه که وقتی که این آقای دهی کلبی میومد، بله لم یبق فی المدینه آتقون الا اتت هو، خلاصه هیچ آتق به معنی جاریه اول ما ادرکت، دخترایی که تازه بالغ میشن مثلا 9 سال 10 ساله، میگه هر چی بود دیگه میومدن، وقتی که این جنس می آورد. قاطق با عینه. و کان یقدم و اذا قدمه به کل ما یهتا. وقتی هم که می اومد این سوپرمارکت بود. همه چی داشت. وقتی جنس می آورد همه چی داشت. من دقیقن و برن و غیره. آرد داشت. گندم داشت. غیره. یه چیزی بود که اون موقع همه جنس ها همراهش بود. ثم ضرب طبل. طبل می زد. اون موقع که چیز نبود که بلندگو این چیز نبود. طبل. لیؤذن الناس به قدوم. برای اینکه اعلام کنه من اومدم. فیخرج الناس فیبتاء من فقدم ذات جمعه و کان قبل ان یسلم قبل از این بود که مسلمان بشین دهیه کردی و رسول الله یخطب علی المنبر فخرج علی الناس فلم یبق فی المسجد الا 12 و اینم دوره همون میگه این از اهل سنت هست روایت البته خیلی هست بازم تفسیر علی ابن ابراهیم هم یه روایت دیگه شبیه این نقل میکنه یکم از اهل سنت نه میگم این اتفاقی است بین شیعه و سنی در منابع روایی شیعه و سنی این آیات رو شأن نزول این آیات رو نماز جمعه میدونن چطوریشون یک به یکی از این روایات هیچ اشاره نکرده مرحوم ملا احمد نراقی به یکی از این روایات هم اشاره نکرده حالا این یکی هم اینجا میخونیم از یه دونه از اهل سنت دو تا از اهل سنت میخونیم چون متفاوت حالا ایشون توجه نکرده ظاهرا دیگه کان النبی یخطب یوم الجمعه و یقوم قائما ایستاده خطبه میخوند و این ندهیت الکربی کان رجلا تاجرا اون تاجر بود و کان قبل ان یخطب قدم به تجارتی المدینه خرج الناس ینظرون الی ما جاء و یشترون من فقدم یوم ذات یوم و وافق یه روز جمعه وقتی رسید به مدینه روز جمعه بود و ناسو عند رسول الله فی المسجد و هو قائم یخطب مردم اونجا بودن و ایشون هم داشت خطبه میخوند فاستقبل اهل لحیه الایر هینا دخل المدینه به طبل ولا خلاصه با طبل و این چیزا وارد شد فذالک اللهو الذی ذکر الله این که میگه وزاره او تجارتا او له همین طبل و شیپوریه که مثلا میزدن فسمع الناس فی المسجد ان دهیه قد نظر به تجاره این ده احجار زید یه نقطه اونجا یه اونجا آمده و هو مکان فی سوق المدینه احجار زید یه نقطه بود در بازار مدینه و سمع او اصوات فخرج عامت الناس الی دهیه ینظرون الی تجارته و الی الله و ترکوا رسول الله قائما و لیس له معذ هیچ چیزی نبود جز عده کمی بله با پیغمبر نموندن بعد اینجا هم دوباره میگه که اگر همه میرفتن چیز میشد بلا نازل میشد باز از ابن عباس از پیغمبر نقل میکنه اینم اون صفحه 156 بود اون روایت اینجا 153 ولی که خیلی نقل من دو نمونهشو نقل کردم ابن عباس میگه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم حرمت تجاره یوم الجمعه الاقامه الی الانصراف الی انصراف الامام لان الله یقول یا ایها الذین آمنوا بله اذا نودی علی صلات من یومزی چی تیکش اینجا افتاده پاش شده من کپی گرفتم فس او الی ذکر الله روز جمعه تجارت تا موقعی که نماز جمعه تمام نشده چیه؟ میفرماد حرام هسته چون میفرماد زر البی بی رو بگذارید بری سراغ نماز جمعه اینجا هم باز نشون میده که نماز ذکر چیه؟ مقصود نماز جمعه است حالا اینجا حرمت تنزیه یا تحریمی چیزی است مقصود این که مرحوم ملا احمد نراقی هیچ توجهی اصلا به این روایات شأن نزول نکرد غیر از این که سیاق آیات دلالت میکند بر این که نماز ذکر الله نماز جمعه است چیه؟ خود این شأن نزولی که شیعه و سنی نقل کرده کاملا روشن هستش که این آیات مربوط به نماز جمعه است و بنابراین ما میگیم این که میگه کدوم یکی یا باید تجوز در ذکر یا تجوز در فسخ ما میگیم حتما باید اینجا بگیم مقصود از ذکر چیه طبق این قرائن سیاق حتما مقصود نماز جمعه حتی این قبول داشت که قیاس اولاد میگفت مستحب میگفتش او با اولاد میگه به همه ذکر فسخ و الا همه ذکر های همه اعمال جمعه ولی کن
ارجح این است که چیه؟ ارجح هستن. ما میگیم نه، اصلا مقصود اینجا ذکر الله چیز دیگه نیست، غسل و نمیدونم گرفتن ناخون و اعمال روز جمعه، این حرفایی که میگه اینها نیست، مقصود فسعوا الی ذکر الله، فسعوا الی نماز جمعه. و میفرماید که یا اذا نودی علی الصلاه من یوم الجمعه، وقتی ندا داده میشد، اذان ظهر گفته میشد، بشوید برید نماز جمعه رو. در اینجا یه حرفی مرحوم آیت الله بورژردی داره. آقای بورژردی هم میفرماید دیگه، حالا رفتیم حرف آقای چیز تمام شد دیگه، بس ما گفتیم که این حرف آقای نراقی رو نمیتونیم بپذیریم که ذکر مطلق ذکر است. اینجا حتما نماز جمعه هست و فسعوا الی ذکر الله یعنی طبق سیاق آیه و طبق این شأن نزول یعنی فسعوا الی نماز جمعه. اینجا حالا میمونه که فسعوا دیگه با عجله رفتنش دیگه میشه چیه؟ با عجله رفتنش میشه مستحب. اینو واسه بپذیر. خدمتتون عرض کنم که آقای بورژردی چیز دیگه میفرماید. آقای بورژردی هم قبول ندارن مرحوم آیت الله بورژردی رضوان الله تعالی علیه میفرماید، اونم میگن آیه دلالتی بر وجوب نماز جمعه نداره. ولی کن نه اینکه این آیه درباره نماز جمعه نیست، نه، آیه درباره نماز جمعه است. ذکر الله هم یعنی نماز جمعه. البته ایشون حالا توضیح میدم که ایشون میگه ذکر الله در اینجا مراد خطبه است، یعنی اون قسمت اول نماز جمعه. بله، آیه ناظر به نماز جمعه است بلا تردید، همونطور که اکثر گفتن. ولیکن این آیه دلالتی بر وجوب نماز جمعه ندارد. چرا؟ اصلا میفرماد این آیه نماز جمعه قبل از این آیه واجب بوده و این آیه هم هیچ نظری به ایجاب نماز جمعه نداره، چون اصلا پیغمبر قبل از این قسم موقعی که آمد مدینه نماز جمعه رو خوند، در مسجد قبا بودش و نماز جمعه قبل از این هم خونده میشه. اینجا یه حادثه خاصی پیش آمده بوده، آقای دهیه کلبی که گفتیم این تجارتش رو آورده بوده، انبار تجارتش رو آورده بوده، بوق و کرنا را انداخته بوده و مردم پیغمبر رو ورد کردن رفتن. آیه داره توبیخشون میکنه، میگه چرا رفتید دنبال لهو و تجارت؟ یکتون اومدید، یدتون اومدید موسیقی گوش بدید، یدتون رفتید تجارت بکنید، یا تجارت رفتید دنبال، یا پیغمبرم داره خطبه میخونه. آیه داره اینو میگه، اصلا ربطی به نماز وجوب نماز جمعه نداره. نماز جمعه قبلا هم واجب بوده، قبلا هم واجب بوده. آیه داره توبیخشون میکنه، میگه وقتی که نماز جمعه دارن برید دنبال نماز جمعه، نرید سراغ لهو و تجارت. بنابراین اصلا ناظر نیست آیه به وجوب نماز جمعه، بنابراین نمیتونیم استفاده کنیم. حالا در صحبت آقای بورژردی نکاتی وجود داره که من متنشون رو عرض میکنم خدمتتون که به این نکات هم توجه کنیم. ایشون میفرماید قد یتوهم دلالت الآیه الشریفه علی وجوب صلات جمعه به نحو الاطلاق علی کل احد فیجوز و تمسک به حال نفی کل ما شک فی شرطیتش. نکته اینجاست، یه دقت کنید، چون بعضی از چیزها رو ما یقین داریم شرط هست در نماز جمعه. مثلا فرض کنید که وجوب نماز جمعه شرط است در این که سر تا دو فرسخ، از دو فرسخ به اون طرف دیگه واجب نیست بیاد شرکت بکنه. بر مسافر واجب نیست، بر زن واجب نیست، البته آمد شرکت کرد ثواب میبره، ولی که واجب نیست شرکت، اون هم که میگن واجبه، واجب نیست شرکت کردنش. ولی کن یه چیزای شک داریم، شک که اون مهمترین شکی که هست انشالله الان هم میخواییم وارد اون بحث بشیم، آن است که آیا حضور امام یا اذن امام شرط است یا شرط نیست این، بله، و اقامه نماز جمعه آیا شرط یا شرط نیست. ایشون میفرماید که بعضی ها توهم کردن که این دلالت داره، این آیه دلالت دارد به طور مطلق بر وجوب نماز جمعه. میگوید اذا نودی علی صلات من یوم الجمعه فس او الى ذکر الله. این اطلاق داره دیگه. وقتی که اذان ظهر جمعه رو گفتن بشتابید برید نماز جمعه بخونید. خب این میفرماد این اطلاقه. وقتی اطلاق شد، حالا اگه شک کردیم آیا حضور امام هم شرطه یا نه، میگه اطلاق این آیه میگه که شرط نیست، توسل که به اطلاق میکنه، چون میگه این توهمه. میفرماد گاهی بعضی آمدن توهم کردن که این آیه دلالت بر وجوب نماز جمعه به نحو اطلاق داره. فیجوز و تمسک بها لنفی کل ما شک فی شرطیته، که تمسک کنیم اگر چیزی شک کردیم، میگه آیه اطلاق داره. بعد میفرماید این توهم ناشی شده است که شأن نزول آیه رو در نظر نگرفتن. اگه ما شأن نزول در آیه رو نقل میکردیم، به ملاحظتهی یعنی به ملاحظت شأن نزول یعلم انها لیس به صدد تشریع جمعه. اصلا این آیه درباره تشریع نماز جمعه نیستش که شما بیاید ازش اطلاق گیری کنید. این قضیتون فی واقع است، داره اونا رو چیکار میکنه؟ داره توبیخشون میکنه. اصلا در صدد تشریع که شما بگید دارد بر وجوب میکنه و اون وقت بیاید اطلاق ازش بگیرید. و انما نزلت فی واقع خاصه اتفقت بعد ما کانت صلاة الجمعه مشرعه و معمولا بها بین المسلمین. نماز جمعه مشروع بوده، عمل می شده، پیغمبر نماز جمعه می خونده، یه اتفاقی افتاده داره اونا رو توبیخ می کنه. بعدشون این داستان رو نه داستان دهیه کلبی رو نقل می کنه که دیگه من تکرار نمی کنم. بعد می فرماید والمراد به ذکر فیها هو الخطبه. مراد بر ذکر که اینکه می فرماید که فس او الى ذکر الله، ایشون می فرماید نظرشون اینه که چیه؟ می فرماید خطبه. کما علیه الاکثر، که اکثر آقایون هم میگن این ذکر یعنی خطبه. بله، که قامه به قائما کان قائما. ولذا استدل بها ابو حنیفه علا کفایت ذکر الله فی خطبه الجمعه. آقای ابو حنیفه گفته که اینجا چی؟ فس او الى ذکر الله، ذکر الله یعنی خطبه، خطبه هم ذکر. یکی بگه الحمدلله یه خطبه، شکرن لله یه خطبه دیگه، بعدم بیا دو رکعت نماز جمعه بخون مردم راحت کن برو. این هر این فتوای ابو حنیفه است. گفته چون میگه ذکر الله یه خطبه، یه ذکر در خطبه دیگه، یه ذکر دیگه، بعدم بیا دو رکعت نماز جمعه بخون و بعد مردمم رها کن برو، اینقدر طول نده. میفهمه کم از تدلل لها ایزن به فعل عثمان. عثمان هم اینجوری ابو حنیفه گفته که فعل عثمان هم دلالت میکنه که همین ذکر کافی هست. فانه حینما ولی الخلافه خطب للجمعه و قال الحمدلله. ایشون وقتی که خلیفه شد به اون شورای شش نفره آمدن خلیفهش کردن، در واقع چهار نفر آمدن رأی دادن بهش، این رفت خطبه بخونه. بنده خدا بلد نبود، تا حالا سخنرانی نکرده بود. عثمان رفت که خطبه بخونه، گفت الحمدلله، دیگه یادش رفت دیگه چی بگه. بله، میگن بنده که رفته بود پسرش پای منبرش نشسته بود، رفت بالای خطبه، هر چی فکر کرد که این چیزایی که فکر کرده بگه هیچ یادش نمیومد، همونطور نشسته بود. بعد گفت خلاصه میدونید مردم آدم عالمی هستم، فاضلی هستم، ولی یادم رفته هر چی می‌خواستم بگم، بود گرفته بودش مردم، گرفته بود جبه. پسرش پای منبر بود، گفت بابا مثل اینکه راه پله های منبر هم یادت رفته. خب یاد رفته بیا پایین دیگه. بله، حالا ایشون اینجوری شد، گفت الحمدلله. قال از الکنه، دیگه زبونش گرفت دیگه، دیگه نتونست چی بگه، یادش رفته بود. بعد خیلی زرنگ بود. این نشون میده که این جمله بعدی نقل میشه، معلوم میشه که عثمان خیلی آدم زرنگی بوده. فقال انکم الى امام فعال احوج منکم الى امام قوار. فکر نکنید که من حرف نمیتونم بزنم، شما نیاز به کار دارید، گفتمان درمانی به قول امروزی ها، حرف نمیخواید من تعبیر شما، شما به یه امام فعال و کار کن و که مشکلاتتون رو حل کنه. احتیاج ندارید یه امام باشه، سخنران خوبی باشه، من سخنرانی بلد نیستم ولی که کار خوب بلدم. اینو گفت، خلاصه آمد پایین نماز جمعه رو خوند. این هم زرنگی عثمان هست. خب بعد میفرماد و ترکو که قائما یعنی چی؟ ترکو که قائما یعنی بهی قائما فی الخطبه، یعنی در حال خطبه. و کانت سیرته و سیرت الخلفاء بعد علی القیام فیها الی وصلت النوبه الی معاویه فاختار القعود. سیره پیغمبر و سیره سایر خلفا تا برسد به امیرالمومنین علیه السلام اینجا همشون چی بود؟ می ایستادن. الان هم سیره ایستاده است در خطبه نماز جمعه تا رسید به نوبه معاویه. آدم خیلی گنده‌ای بود، خیلی میخورد و خیلی هم چاق بود، این براش سخت بود بیسته میشست دیگه. اون موقع اینجوری هم شد بعد از معاویه. و تقدیم و تجاره علالله، اینجا دیگه وارد بحث تفسیری ایشون شده. فی صدر آیه لعله من جهت کونه ها. ببینید اینو میخواد بگه، میفرماید که در دو بار این لهو و تجارت تکرار شده. و اذا رأوا تجارتا او لهوا انفضوا الیها و ترکوک قائما. وقتی تجارت و لهو رو میبینن میرن پراکنده میشه، میرن سراغ او و تو رو تنها رها میکنن. قل ما عند الله خیر من اللهو و من التجاره. یه جا لهو و تجارت مقدم شده، یه جا لهو و تجارت چیه مؤخر شده. میفرماید اونجایی که مقدم شده میفرماید که میخواد اشاره به این که مردم تجارت و لهو رو مقدم بر نماز گذاشتن. وقتی ولی وقتی خدا خودش میخواد بگه میگه لهو، میفرماید ما عند الله خیر من اللهو و من التجاره، اون چه نزد خداست مقدمه، نماز جمعه مقدمه. میفرماید این سر این تقدیم و تأخیر همین. آره آره. و المراد به نداء للجمعه هو الاذان لها. این که گفت نودیه للصلاة من یوم الجمعه، این نودیه یعنی چی؟ نودیه اذان ظهر. اون که گفتی اذان فجر، این دیگه یه چیز خیلی عجیبی بود که دیروز آیین عراقی گفتن. فانه لم یکن علی عهد رسول الله نداء سوا کان یجلس علی المنبر فیؤذن مؤذن هو بلال علی باب المسجد ثم خان ابوبکر و عمر كذلك حتی اذا کان عثمان و کسرا ناس زاد اذانن. یک اذان بدعتی داریم که الان هم هست در سنی ها، اذان دوم. این اذان بدعت هستش. بله نه نه نماز عصر میخواد اذان. بعد ظهر جمعه دو تا اذان گفته میشود. زمان عثمان مردم میگه وقتی زیاد شد یه اذان سر بازار میگفتن که مردم بیان یواشاش آماده بشن بیان چی، یه نماز دیگه یه اذان دیگه میگفتن برای چی، برای نماز جمعه. اون اذان اعلام هست، این غیر از این اون هستش. حالا اون اذان اعلام بحث چیزی هست. نماز جمعه اذان ظهر روز جمعه توجه کردید، نه اذان ظهر جمعه، اون یه بحث دیگه داره. یه اذان می اومدن قبل از ظهر میگفتن، نه اینکه موقع ظهر، از اون اذانی که میگن سر ظهر میگن، توجه کردید. ولی این اذانی که میگفتن قبل از ظهر میگفتن، یه اذان میگفتن قبل از ظهر که مردم آماده بشن، بعد یه اذان دیگه میگفتن برای چی، برای خطبه ها اینها. میفرماید که اون زاد اذانا للجمعه فامر به تعزین اول علی سطح دار له بالسوق. یه خانه‌ای داشت در بازار که میومدن سر بالای اون خونه اذان میگفتن، و به ثانی الان باب مسجد، دومی رو دم در مسجد میگفتن. و الی هذا ما یشیر فی بعض الاخبار من کون اذان ثانی او ثالث یوم الجمعه بدعه. اذان دوم یا سوم در روز جمعه بدعت است. اونایی که میگن اذان سوم، اذان صبح هم اضافه میکنن، اذان صبح بدعت نیست، اذان ظهر روز جمعه هم بدعت است. ولی اون اذانی که اضافه کرده عثمان، اون چیه؟ بدعت. خب ایشون میفرماد که فکیفکان فالمراد بالذکر فی الآیه بقرین المورد هو الخطبه. و بعد یه اشکالی هست میکنن و دفع میکنن که دیگه حالا فرصت نیست اون اشکال بمونه برای جلسه بعد. غفر الله ولنا ان شاء الله.